أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با قول سوم از اقوال استصحاب بود. رسیدیم به فرمایشات حضرت آیت الله العظماخویی. عرض کردیم که فرمایشات ایشان در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. مرحله اول توضیح مدعای ایشان. ایشان فرمودند که استصحاب حکمیه الزامیه جاری نمی شود، اما در شبهات موضوعیه جاری می شود، یا اگر شبهه حکمیه ترخیصیه باشد اینجا هم استصحاب جاری می شود. این مدعای ایشان بود. بعد رسیدیم مرحله دوم، دلیل ایشان. چه دلیلی دارد ایشان بر این نظریه و دیدگاه؟ گفتیم دلیل ایشان عبارت است از تعارض بین یک اصل وجودی و یک اصل عدمی. اصل وجودی چیه؟ همون حکم الزامیه. مثلا استصحاب وجوب میکنیم، استصحاب حرمت میکنیم. اصل عدمی چیه؟ استصحاب عدم الجعل، که یک استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم الجعل، این استصحاب عدم الجعل که اصل عدمی است، با اون استصحاب حکم الزامی که اصل وجودی است با هم تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن تساقط میکنن، هیچ کدام جاری نمیشود. این حاصل فرمایش ایشان بود با توضیحات مفصل و تطبیقات بر مثالهای گوناگون که خدمت عزیزان عرض کردیم. دوباره تکرار نمی کنیم که ملال آور نشود. رسیدیم به مرحله سوم، نقد و بررسی. گفتیم به نظر می رسد که سه تا مناقشه در فرمایشات این محقق بزرگوار هست. دو مناقشه را در جلسه گذشته گفتیم. الان بحث امروز ما سومین مناقشه در فرمایشات حضرت آیت الله العظما خویی است. این مناقشه سوم برگرفته از فرمایش مرحوم شیخ است. همون اشکالی که مرحوم شیخ به فاضل نراقی داشت، به نظر ما همین اشکال بر این مبنای حضرت آیت الله العظما خویی وارد می شود. خب یه مقدمه ای دارد. البته قبلا گفتیم، الان چون دوباره می خواهیم مجددن مسئله را مطرح کنیم، به این مقدمه دقت بفرمایید. و اون مقدمه این است که تمام احکام شرعی دارای زمان هستند، در زمان واقع می شود. هر چیزی که در زمان واقع می شود، زمان نسبت به اون شیء دو حالت دارد. یک وقت ظرف برای اوست، یک وقت قید برای او می شود. گاهی زمان ظرفه، یعنی فعل شما در این ظرف زمانی واقع شده، اما گاهی زمان فراتر میره، زمان قید برای اون عمل می شود. فرق اینها چی میشه؟ فرقش این میشه اگر زمان ظرف باشد، اون حکم واحد است، تعددی پیدا نمی کند. اما اگر زمان قید بشه، به تعداد زمانها ما افراد پیدا میکنیم. هر زمانی که قید بشه اون قید یک فرد میشه، بعدش دوباره فرد دیگر میشود، بعدش دوباره فرد دیگر میشود. قیدیت، فرمایش مرحوم شیخ ها میفرماید قیدیت مکسر موضوعه، مفرد موضوعه. مفرد یعنی فردساز. اگر زمان قید بشود، هر زمانی قبلش یه فرده، بعدش یه فرد دیگر است. پس بنابراین ربما کان از زمان و ظرفن و ربما کان از زمان و قیدن. فاذا کان از زمان و ظرفن فالحکم و حکم واحد و اذا کان از زمان و قیدن فالحکم متعددون. به تعدد زمان، زمان که متعدد بشود حکم هم متعدد می شود. این جمله شیخ را به نظر بسپارید. فرمود زمان اگر قید باشد مکسر موضوع می شود، مفرد موضوع می شود. این مقدمه را قبلا هم با هم بحث کردیم، دوباره الان من تکرار کردم. حالا عرض ما اینه، خدمت حضرت آیت الله عظما خوبی عرض می کنیم، این استصحاب عدم الجعل، این عدم الجعل زمان نسبت به این جعل یا عدم الجعل ظرف است یا قید است؟ اگر بگوییم که زمان قید است، زمان نسبت به عدم الجعل چیه؟ بفرمایید بله قید است. پس استصحاب وجودی دیگه جاری نمی شود. اگر می فرمایید که زمان نسبت به عدم الجعل چیه؟ ظرفه. خب وقتی که زمان ظرف بود، با این جعل دیگه اون عدم تمام میشه، دیگه فرد دومی ندارد و لذا استصحاب عدم الجعل دیگه نمیتواند جاری بشود. ببینید اون عدم ازلی که ایشون میفرمون، اون عدم ازلی بود که قبل از شریعت بود. اگر زمان نسبت به این جعل ظرف باشه، با جعل مولا اون عدم دیگه تمام شد، دیگه فرد دیگری ندارد که شما بخواهی استصحاب کنی، تمام شد رم. پس اینجا فقط استصحاب وجودی جاری می شود. اما اگر بگید زمان چیه؟ قیده، یعنی هر زمانی قیده، اونجا دیگه استصحاب وجودی جاری نمی شود. فعلا حاضر اساس این که ما بیاییم هر دوتا را جاری بدانیم، عزیزان تناقض میشه، تناقضه. چون استصحاب وجودی اونجاییست که شما بگید زمان ظرف باشد، استصحاب عدمی اونجاییست که زمان دوتا با هم نمیتواند جمع بشه. بگیم آقا هر دوتا با هم جمعه، هر دوتا با هم جمعه یعنی زمان هم ظرف باشد و هم قید باشد، نمیشه همچین چیزی. فعلا هازا جعل و مجعول در این جهت با هم فرقی ندارن. همانطوری که در مجعول ظرف بودن و قید بودن با هم جمع نمیشه، در استصحاب عدم جعل هم همینطوره. زمان نسبت به جعل اگر ظرفه، اونجایی که عدم الجعل تبدیل به چی شد؟ به جعل شد، دیگه تمام شد. عدم الجعل دیگه خداحافظ، دیگه ما با او اصلا کاری نداریم، چون که یک حکم بیشتر نیست، یه جعل که بیشتر نیست. نبود تبدیل به بود شد، دیگه اون رفته کنار، دیگه دوباره این عدم را کجا میخوایم ما دوباره استصحابش کنیم؟ تمام شد و رفت. چون یک واقعه زمان، ببینید زمان وقتی ظرف باشه وحدت میآورد، وقتی قید باشه کسرت میآورد. وقتی که زمان ظرف بود با تبدیل عدم الجعل به جعل، دیگه عدم الجعل ولی پرونده اشرف زیر بغلش و خدا حافظ، برو که رفتی دیگه از تو خبری نیست، ما فقط مواجه با چی هستیم؟ مواجه با جعلیم. دیگه عدم الجعل رفت دیگه دنبال کار خودن. چون لازمه ظرفیت زمان همینه، چیزی که زمان برای او ظرفه، وقتی که دیگه متبدل شد به طرف مقابل، دیگه اون قبلیه خداحافظی میکنه و میره. ما با این سر و کار داریم. بله اگر زمان قید باشه، به تعداد زمانها ما چی داریم؟ بله جعل پیدا میکنه. وقت میتونیم بگیم آقا در زمان بعدی باز دوباره ما استصحاب عدم جعل مثلا. فعلا هازل اساس اون اشکال، البته این اشکال شیخ نیست، چون آقای خویی که متأخر از شیخ است، برگرفته از اون اشکالی که شیخ بر فاضل نراقی کرد، ما می توانیم همون اشکال را هم در اینجا تطبیق کنیم و بگوییم که در اینجا با توجه به اینکه زمان ظرفه، استصحاب عدمی جاری نمی شود و فقط استصحاب وجودی جاری می شود. این هم مناقشه است. خب جمع‌بندی کنیم بحث را. حاصل این بحث ما این شد که این نظریه سوم که تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی است، چه با قرائت فاضل نراقی که مطلقا در شبهات حکمی استصحاب جاری نمی شود، چه با قرائت مرحوم آیت الله ازماخویی که در شبهات حکمیه الزامیه استصحاب جاری نمی شود، چه اون قرائت چه این قرائت، ما این را نمی پذیریم. والحق و عدم و تفصیل بین شبهات حکمیت و شبهات موضوعیه. خب دیگه بحث اقوال تمام شد. با یک سوال از شما پرونده این را ببندیم. ما در باب اقوال چه قولی را اختیار کردیم؟ قول اول را. قول اول چی بود؟ جریان الاستصحاب مطلقا، چه در شک در مقتضی، چه در شک در رافع، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه. خب پس بنابراین دیگه انشاءالله تا اینجای بحث روشن شد. از اینجا وارد می شویم عزیزان در مرحله سوم بحث استصحاب، تنبیهات الاستصحاب. مرحوم شیخ در رسائل بعد از آنی که بحث اقوال را تمام کرد و ادله را بیان فرمود، وارد تنبیهات شد و بعد از مرحوم شیخ همه بزرگان هم همین سبک را ادامه دادند. یعنی آمدن وارد تنبیهات شدند. اون تا این تنبیهات چند تا هست، اختلاف هست حالا بین آقای. مرحوم شیخ 11 تا فرموده. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف 14 تا فرموده. مرحوم آیت الله العظماخویی و محقق عراقی 15 تا فرموده اند. توجه فرمودین. ما وقتی که همه را نشستیم و بالاخره بالا و پایین کردیم، مکررها را حذف کردیم و همه را دیگه کنار هم گذاشتیم، به 18 تنبیه ما رسیده ایم که انشاءالله اینها را یکی پس از دیگری با هم دیگر مطرح خواهیم کرد. پس بنابراین تعداد تنبیهات استصحاب چند تا شده؟ 18 تنبیه شده است که به حول قوه الهی اینها را باید با همدیگر با صبر و حوصله بررسی کنید و این را عزیزانم بدانید. برخی از تنبیهات استصحاب ارزش فقهی و ثمرات فقهیش از خود استصحاب شاید بیشتر باشد. شالا میرسیم. بحث اصل مثبت همین جا مطرح میشه. استصحاب مجهول التاریخ همین جا مطرح میشه. استصحاب استقبالی و تعلیقی همین جا مطرح میشه. بحث عدم ازلی که دیروز بهتون گفتیم همین جا مطرح میشه. خیلی مباحث مهمی در تنبیهات استصحاب، خدا رحمت کند مرحوم شیخ را، که یک همچنین فتح بابی کرد و بزرگان و عازم هم دیگه در اینجا با تحقیقات ارزشمند خودشون به این بحث‌ها خیلی غنای زیادی را اضافه فرمودند. خب بریم تنبیه اول. اولین تنبیه، مراد از یقین. مراد از یقین چیه؟ خوب دقت بفرمایید. یکی از ارکان استصحاب یقین است. امام فرمود لا تنقض الیقین به شک. الان در تنبیه اول بحث این است که مراد از این یقین که در اینجا گفته می شود چیست؟ آیا منظور اون حال قطع 100%؟ اسمشو می زاریم یقین منطقی و فلسفی. یقین یعنی قطع 100%، 1% هم احتمال ندهید. یا این که نه، مراد از یقین اعم است. هم یقین فلسفی را می گیرد و هم امارات را هم شامل می شود. اگر حالت سابقه شما با اماره ثابت شد، ببینید اون حالت سابقه که همون یقین سابقه، یه وقت با یقین احراز میشه. مثلا شما لباستون رو خودتون آب کشیدید 100%، با دست خودتون آب کشیدید و الان پوشیدید، این حالت سابقه طهارت چیه؟ احراز یقینی شده. اما یک وقت نه، لباستون دست کسی بوده، بعد اون آقا میاد میگه آقا لباس شما پاکه، این لباس شما، شما که یقین ندارید که، عدل واحدی به شما شهادت داده، یا فرض کنید بیانه به شما شهادت داده، خب حالت سابقه شما با یقین احراز شده یا با اماره احراز شده؟ آیا روایات استصحاب اینجا را میگیرند؟ آیا میتوانیم اینجا استصحاب جاری کنیم؟ فیه اشکال، بعضی ها اشکال کردن، گفتن نه نمیشود. چرا؟ چون موضوع در روایات استصحاب یقین است، اماره که یقین نیست. ببین الان این تنبیه اول مال اینه، مراد از یقین در این روایات چیه؟ آیا همون یقین منطقی و همون یقین فلسفی است، یا این که نه، مراد از یقین